استراتژی مناسب شرایط بهتری داشته باشه.
آقای میرزا خیلی متشکرم، بذارین چون وقت اونم تموم شد، ما فردا شب هم باز میتونیم راجع به مرحله یک چهارم نهایی باز دقیق‌تر با هم گپ بزنیم. فردا شب بیشتر راجع به بازی‌های این مرحله با هم گفتگو بکنیم. ایرادی نداره؟ درود بر شما. متشکرم. شبتون بخیر. خدا نگهدارت. خب خدمت شما عرض کنم که دیدار تیم‌های انگلستان و فرانسه همچنان 1-0 به سود فرانسه است، در حالی که نیمه دوم این بازی هنوز آغاز نشده و برنده این بازی همونجوری که گفتم با مراکش بازی خواهد کرد و در حالی که به هر حال دیدار فرانسه و مراکش دیداری است که در جام‌های قبل هم تکرار شده و اتفاقاً مراکشی ها موفق به برد فرانسه نشدن تا به حال. خب امشب متاسفانه تعدیگش رسید به دوست خوبمون دکتر آمری عزیز که خیلی هم برای این برنامه زحمت میکشه. آقای دکتر آمری سلام، شبتون بخیر.
عرض سلام و درود دارم خدمت شما دوست عزیز و همچنین تمامی اول و در واقع تهیه کننده برنامه و به خود شنوندگان عزیز همشم رو در این شب‌های فوتبالی.
آقا سری بریم، وقتمون هم خیلی کمه.
امشب در مورد ژاپن می‌خوایم صحبت کنیم. ژاپن سرزمین سامورایی‌های همیشه منسجم. ژاپن فوتبالی نوین با کلاس بالا، با شعار همه با هم می‌خوایم پیروز باشیم. ژاپن فوتبالی از جنس تاکی واکی با فستیوالی از پاس‌های کامپیوتری. در این جام جهانی فوتبال دنیا بار دیگه ژاپن رو ستود، نه برای بازی خوب، برای ادب و اخلاق و نزاکت، چه در داخل زمین و چه بیرون. فرهنگ عذرخواهی ژاپنی فرهنگ خاصیه. اگر باختیم هم تیم حریف شایسته تبریک، هم هواداران پرشورمون. دلایل موفقیت ژاپن رو بخوایم بررسی بکنیم، یکی ماشین مدیریت فکرانه دیجیتال ژاپن هست که خیلی اساسی هست این کار و نگاه ساختاری و مدیریت هوشمندانه داره در این حوزه. همسانسازی نسل‌های مختلف فوتبال، چه با تجربه و چه مبتدیان، در واقع یک تیم بسیار کامل منسجم رو ایجاد کرده و دیدیم شاهکار فوتبال ژاپن رو. تا پای جان ایستادن برای پیروزی، از دل جان عذرخواهی می‌کنم. مدیریت پیشرفت ژاپن با نمره 20 یعنی خواستن توانستن است. مدیریت ژاپنی یعنی نظم و اتیکت حرف اول رو میزنه. دوستی و همدلی همه جا موج میزنه. فقط از پیروزی ها باید گفت، از فارس های مثبت و اینکه میخواییم تلاش کنیم و حتما میشود. ژاپن از سال 1996 به صورت حرفه‌ای لیگ خود رو ممتاز کرد. ساختارسازی عالی ژاپنی ها با درس آکادمیک فوتبال آکادمیک نسل گذشته رو به عنوان پیشقرابان تجربه در کنار کودکان آزموده و معلم دیده فوتبالی قرار داد. آسیا هم به ژاپن تعظیم کرد و نیکو ستود اخلاق عالی و فوتبال عالی ژاپنی ها رو. در کتاب ما چگونه ما شدیم اومده، برای خوب شدن و صعود به قله موفقیت هیچ عاملی چون پشتکار اراده راسخ آهنی نیست. این یعنی باید فقط ایستاد در مقابل طوفان حوادث و شدائد و فعل خواستن رو به خوبی ادا کرد. ژاپن از بهترین مراکز ورزشی آکادمیک همراه با فناوری برخورداره و حتی مقامات عالی مملکتی هم هر از چندگاهی سر تمرین حاضر میشن و شوق میآفرینند برای تمام جوانهای ژاپنی. ژاپن یعنی مهد امید و موفقیت، یعنی انگاره های مثبت در زندگی. این نیز عامل مهم مدیریت دانشه، یعنی عناصر روانشناسانه. پس باید گفت در یک کلام، برای رسیدن به قله موفقیت هیچ وقت دیر نیست. بیایید پرتوان قله ها را فتح کنیم.
آقای دکتر خیلی متشکرم، تموم شد.
بله این در واقع کل مطلبی بود که برای امشب برای شما عزیز می‌خوام ارائه بکنیم. امیدواریم که فوتبال کشور ما به این مرحله برسه.
ان شاء الله. خیلی متشکرم.
ایام خوش و خوبی.
درود بر شما.
صفای فوتبالی براتون آرزو می‌کنم.
درود بر شما. ببخشید که امشب یه خورده وقتمون هم کم بود و نتونستیم خیلی با هم گپ و گرده بزنیم. ان شاء الله این دو شبی که فوتبال نداره بیشتر با هم گپ می‌زنیم. خیلی متشکرم. درود بر شما. شبتون بخیر. اینم تیتراژمون که اومد. متشکرم از مهدی مجنونی، خانم الهه واحدی و سعید خلیل نژاد و باقی رفقایی که با ما همراه بودن، امیر توسلی و امیر میرزاییان و دکتر محمد حسین آمری عزیز. تا فردا شب، شب بخیر، خدا نگهدار.
شب بخیر مخاطبان محترم صدای پایتخت، دعوت میکنم این لحظه از شبکه منتخبتون برنامه بشنوید با عنوان و نام نشانی که برای شما آشناست، از دیروز تا امروز.
از دیروز تا امروز. سیری در دنیای هنر. از دیروز تا امروز.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه از دیروز تا امروز. من سعید اسلامزاده به همراه همکارانم برنامه امشب رو تقدیم شما میکنیم. در برنامه امشب از دیروز تا امروز مثل همیشه بخش‌های مختلفی رو تقدیم شما می‌کنیم. از شعر و ادبیات داستانی با شما صحبت خواهیم کرد، همینطور درباره تاریخ معماری و تهران قدیم و موسیقی کلاسیک ایرانی، موسیقی ردیفی دستگاهی به روایت محمد رضا لطفی. امشب هم ما رو همراهی بکنید با برنامه از دیروز تا امروز. تا از دیروز فرهنگ تا امروز فرهنگ با شما هم کلام بشیم. اگه خاطرتون باشه در برنامه‌های گذشته درباره تاریخچه داستان نویسی با هم گپ زدیم، صحبت کردیم و نکاتی رو مطرح کردیم. امروز و امشب هم در برنامه می‌خوام درباره داستان نویسی ایران چند کلمه‌ای با شما هم کلام بشم و صحبت بکنم و بخشی از داستان نویسی ایران رو با هم مرور کنیم. یکی از بخش‌های مهم ادبیات داستانی ایران ادبیات روستایی و اقلیمیه، به دلیل اینکه فضای عمومی کشور ما در حدود 70-80 سال پیش بیشتر شکل روستایی داشت و شهرها هنوز شکل نگرفته بودند و اقلیم‌های روستایی در بخش‌های مختلف کشور، از روستاهای کوهستانی، روستاهای ساحلی، روستاهای مرکزی، کویری تا روستاهایی که در جنوب کشور هستند، پراکنده بودند. برای همین داستان نویسانی که حالا از اون منطقه برخواسته بودند یا از شهرهای دیگه بودند، در شهر بودند ولی میخواستن از ادبیات اقلیمی و روستا هم برای ما بنویسن، قصه بپردازن، به این سمت گرایش پیدا کردند و داستانهایی رو نوشتن. تحولات اجتماعی فرهنگی که از سال 1340 در دهه 40 خورشیدی اتفاق افتاد، مثل ماجرای اصلاحات ارضی، طرح مسئله غرب زدگی که کسانی مثل جلال آل احمد، دکتر علی شریعتی، فردید و دیگران مطرح کردند و در مقابلش هم دیدگاه‌هایی که موضوع فرهنگی ایران رو به همراه آسیا و شیوه های زندگی، معیشت و اندیشه های فکری فلسفی که در کلیت آسیا از شرق آسیا، ژاپن تا نواحی بین النهرین و همین خاورمیانه امروزی رو در بر می گرفت، این تفکر و نگاه بازگشت به خیشتن و اینکه ما در مقابل غرب قرار گرفتیم موضوعی بود که خیلی از نویسندگان و روشنفکران رو به سمت خودش کشید و داستانها و رمانهایی رو هم در این حوزه نوشتن. تفکر بازگشت به زندگی ساده روستایی یکی از موضوعاتی بود که خیلی از نویسندگان به اون توجه داشتن، کسانی مثل جلال آل احمد، احمد محمود و خیلی های دیگه داستانهاشون در فضاهای روستایی میگذشت و قهرمانان این نویسندگان در شهرها گویی راهی برای زندگی و پیشرفت نداشتند و به همین دلیل دوست داشتند یا نویسنده این گونه به ما نشون میداد که اینها باید به اون زندگی روستایی بازگردند. این گرایش تازه ادبی که با این تحولات فکری فلسفی و اندیشه سیاسی هم حتی میشه گفت شکل گرفت، شیوه تازه‌ای رو در ادبیات فارسی ایجاد کرد که به عنوان ادبیات روستایی اقلیمی میتونیم از اون یاد بکنیم. البته این گرایش مثل هر جریان ادبی دیگه‌ای قاعدتاً ریشه در گذشته داره و در آستانه انقلاب مشروطه متفکران اجتماعی ایران که به مسائل ارضی، زمین و کشاورزی توجه کرده بودند و برای اولین بار آمدند و به لغو مالکیت ارباب ها بر زمین و تقسیم زمین بین دهقان ها بحث هایی رو مطرح کردند، شروع و ریشه این تفکر میتونست قلمداد بشه. اما جنبش مشروطه نتونست در بین کشاورزان و دهقانان نفوذ بکنه و در همون شهر باقی موند و برای همین ادبیات مشروطه توجه جدی به مسئله زمین و کشاورزی نداشت. در دوره پهلوی اول رونق مالکان بزرگ و میشه گفت ظلم و تعدی که به کشاورزان روا کردند، مسئله بسیار مهم و موزل بسیار بزرگی رو در سطح روستاها ایجاد کرد. یکی از نویسندگان به نام جلیل محمد قلی‌زاده یه داستانی داره در سال 1309 به نام تسبیح خان که اونجا یه تصویر سیاهی از فشار خان اون روستا و خرافات رو بر روستایی ها نشون میده، ترسیم میکنه در منطقه آذربایجان. نیما یوشیچ هم قصه ای داره که او هم از قضا در سال 1309 این قصه رو می نویسه به نام مرقد آقا، که روستا رو به عنوان محل نابودی نوجویان به دست کهنه اندیشان توصیف کرده. چند سال قبل از انتشار مرقد آقا، احمد علی خداداده تیموری رمانی رو نوشت به نام روز سیاه کارگر در سال 1305 که مجموعه زندگانی یک دهقان صحراییه که زنان کشاورز رو به عنوان اعضای طبقه اجتماعی اونجا مورد توجه قرار میده. در کنار همه این اتفاقات، ماجرای نفوذ مشروطه در بین دهقان‌ها از زمان نهضت جنگل بیشتر خودش رو نشون میده. بهازین که خب یکی از نویسندگان و مترجمان مطرح در نیمه تقریبا میشه گفت در سالهای 1320 و 30 هست، رمانی رو مینویسه که در همون دهه 20 و 30 به نام دختر رعیت. بهازین سعی میکنه نگاه زیبایی شناختی رو در داستان خودش پی بگیره و این دختر رعیت رو رمانش رو جوری بنویسه که از تکنیک های رمان نویسی هم بهره میگیره. اما بهازین هم با توجه به اون گرایش های حزبی که داره، فضای قصهش در همون فضای خیر و شر خان و روستایی مظلوم باقی میمونه. اما یکی از به نظر من و خیلی از منتقدان این مسئله رو مطرح کردن، یکی از بهترین داستانهای روستایی و ادبیات اقلیمی ما قصه داستان کوتاهی به نام گیل مرد نوشته بزرگ علوی. بزرگ علوی این داستان کوتاه رو در سال 1316 می نویسه که داستانهایی که روستاییان رو انگار به خودشون میاره و اون مبارزات دهقانها رو با حکومتی که حافظ منافع مالکانه بزرگه به تصویر میکشه و این یکی از قصه هایی که توجه منتقدان ادبی رو هم به ویژه جلب میکنه و این رو به عنوان یکی از قصه های خوب و درست درمون ادبیات اقلیمی و روستایی مطرح میکنن. این قصه الان هم موجود هست، میتونید این قصه رو بخوانید و فضای داستان نویسی سال 1316 رو بیشتر باهاش آشنا بشید. کمی که جلوتر میایم در دهه 1330 داستان‌های روستایی که نوشته میشه تغییر موضوع میده، انگار نگاه نویسندگان به کلی تغییر میکنه. به جای طرح مبارزات دهقانی و اون شور و هیجانی که در یکی دو دهه گذشته بوده، از مثلا 1310-1320 یه احساس فلاکتی رو در روستاهای ایران ما در داستانها میبینیم. واژه دهاتی وارد ادبیات داستانی میشه و خیلی ها داستانهایی رو می نویسند و اون فضای فلاکتبار روستا رو ترسیم میکنن. جمالزاده داستانی داره به نام شوراباد که در سال 1341 می نویسه. البته وقتی که اینو می نویسه دیگه جمالزاده در ایران نیست. و همینطور ابوالقاسم پاینده که داستانهایی رو از مجموعه در سینمای زندگی می نویسه که یه مقدار جنبه های مضحک زندگی روستایی رو در اون سالها مطرح میکنه. یکی از نمونه های خوب دیگر ادبیات روستایی داستانی به نام گراز که شاپور غریب می نویسه و قهوه خانه کنار جاده هم از همین نویسنده وجود داره. کوشش های پراکنده‌ای میشه، تلاش های پراکنده‌ای رو ما در دهه 40 میبینیم که به یه جریان منظم و قوی مبدل میشه و داستان ها و رمان هایی پدید میاد که یه هوای تازه‌ای رو در ادبیات داستانی ایران هم ایجاد میکنه. آقای میرابدینی در کتاب 100 سال داستان نویسی ایران درباره این موضوع صحبت میکنه و اشاره هایی داره به جریان های ادبی که شکل میگیره در نشریات و جنگ های ادبی که در شهرهای مختلف کشور شکل گرفته. به چند نمونش اشاره میکنه، میگه مثلا نخستین جنگی که در شهرهای غیر از تهران منتشر میشه بازار ویژه هنر و ادبیاته که در خرداد ماه 44 در رشت منتشر میشه و 6 سال و 42 شماره ادامه پیدا میکنه. جنگ های هیرمند و پارت در مشهد منتشر میشن. مهد آزادی و سهند در تبریز منتشر میشه. فلک الافلاک در خرم‌آباد منتشر میشه و از همه مهمتر جنگ اصفهانه که نویسندگان درجه یکی از این کوشش ادبی، از این فعالیت، جنبش، نمیشه حالا عنوان مکتب و سبک رو براش گذاشت، ولی این گرد همایی نویسندگان که به جنگ اصفهان معروف میشه، نویسنده های بسیار خوبی رو به ادبیات ایران معرفی میکنه. در تهران هم جنگ های متعددی منتشر میشن و هر کدوم از اونها تلاش میکنند که ادبیات جدی رو پیگیری بکنن. این جنگ ها گاهی در حوزه شعر هستند، گاهی در حوزه داستان، مثلا مثل خوشه که مجموعی از شبهای شعر بود که در سال 46 و 47 بود، پیام نوین بود که به حاضرین کار میکرد و مجله فردوسی و دیگر کارها. اینها کارهایی بودند که به طور مستمر داستان کوتاه، مقاله، شعر و ترجمه ها رو منتشر می کردند و خوانندگان رو با نوع جدی از ادبیات روز ایران و جهان آشنا می کردند.
عاشق شدن ناز کشیدن فایده نداره نداره، دیگه دنبال آهو دویدن فایده نداره نداره، چرا این در و اون در میزنی ای دل قافه، دیگه دل بستن و دل بریدن فایده نداره، وقتی ای دل بگی سوی پری شون میرسی خودت رو نگه دار، وقتی ای دل به چشمون غزل خون میرسی خودت رو نگه دار، دیگه عاشق شدن ناز کشیدن فایده نداره نداره، دیگه دنبال آهو دویدن فایده نداره نداره. داری پیر میشی و خبر نداری وقتی ای دل بگی سوی پریشون میرسی خودتو نگم دار وقتی ای دل به چشمون غزل خون میرسی خودتو نگم دار دیگه عاشق شدن ناز کشیدن فایده نداره نداره دیگه دنبال آهو دمیدن فایده نداره نداره
از دیروز تا امروز شنبه شبها شبکه رادیویی تهران
تهران قدیم برای اهالی تهران اون ساختار و ویژگی نوستالژی که خودش رو حفظ کرده و هنوز خیلی ها هستن که وقتی به مناطق قدیمی تهران در مرکز شهر میرن یاد گذشته های دور بیفتن و حتی جوانانی رو هم میشناسیم که با اینکه دهه ها فاصله گرفتن از اون روزگار تهران ولی اون تهران رو دوست دارن و مرور میکنن خاطراتش رو با روایت مسعود فروتن از تهران قدیم بشنویم.
تهران قدیم کسبه خرده پای پشت دیوار انبار چایدرچینی ها عموماً از ترک های آذربایجانی ها و مهاجرین بودار روسیه بودند که زیادتر شغل چایدرچینی فروشی را از آن جهت اختیار کرده بودند که بیشتر می توانستند میان توده لولیده با آنها معاشرت و هشت و نشت داشته خواسته در این محل که می توانستند توسط خدمه اندرون سر از کار دربار و اوضاع احوال آن درآورند. خاصیت طبیعی این نوشیدنی یعنی چای دارچین علاج رطوبت بود که به کار سرد مزاج ها می آمد و ارزان‌ترین متاعی بود که می توانست صورت عرضه گرفته عده‌ای را به کار بگمارد. به این ترتیب که مشتی دارچین و زنجبیل نیمکوب را در سماور ریخته جوشانده در اختیار مردم می گذاردند که تصویر ذهنی آنها خالی از لطف نمی باشد. سماور حلبی بزرگی داشتند که با دسته سیمی مانند سطل حمل و نقل می‌گردید و دائما دودی از دودکش آن تصاعد می‌نمود. چه هرگز پولی جهت زغال خرید آن نمی‌دادند و آتش آن را از چوب و چل و پر و پوشال و کاغذ و مقبه‌های گوش و کنار تأمین می‌کردند. کمربندی پهن از چرم مانند قطار فشنگ به دور کمر داشتند که به اندازه تعدادی استکان نلبکی در آن جاسازی شده بود که یک طرف آن را استکان و طرف دیگرش را نلبکی می گذاشتند و صد طلبه کوچکی آب که استکان نلبکی ها را در آن شسته همان آب را بر سر سماور می بستند و پاره از هم گسیخته حمامی که روی شانه انداخته با آن استکان ها را